الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العلي العظيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا.
دلهایتان همواره قرآنی باشه شنونده های گرانقدر. آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای یکایک شما مؤمنان عزیز و خداجو. همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه های رادیو دری. دوستان و عزیزان شنونده شما می توانید برنامه های این رادیو را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. ما دو سامانه پیامکی داریم. در ایران 3800-226 شماره سامانه پیامکی ماست و در افغانستان 0794-71-71-44 parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست.
شکستم صدا را که نیکو بدانی غم بی حیا را با بزم خموشا با بزم خموشا شکستم صدا را که نیکو بدانی غم بی حیا را با بزم خموشا با بزم خموشا Oh, 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 oh مرا کرده خاموش غم بی وفایی، مرا کرده خاموش غم بی وفایی. تو نیکو بیاموز، تو نیکو بیاموز، حدیث وفا را با بزم خاموشان، با بزم خاموشان، شکستم صدا را که نیکو بدانی غم بی حیا را. با بزم خاموشان، با بزم خاموشان، نگاهت جوان است دلت میربان است، نگاهت جوان است دلت میربان است. با پیری نینداز، با پیری نینداز تمنای ما را، با بزم خاموشان، با بزم خاموشان.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رئیس جمهور افغانستان با بیان اینکه خروج عساکر خارجی فرصت مهمی برای این کشور است، گفت که برای خروج نیروهای خارجی از این کشور آمادگی کامل داریم. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در نشستی که در کابل پایتخت برگزار شد تاکید کرد که با اعلام خروج عساکر خارجی برای اولین بار در تاریخ معاصر افغانستان فرصتی مهم و تاریخی برای اداره و پیشرفت کشور فراهم شده است. با گفته غنی، از سالها پیش تا کنون برای روزی که نیروهای خارجی از این کشور خارج شوند برنامه ریزی شده و پس از خروج نیروهای خارجی دولت برنامه همه جانبه دارد. رئیس جمهور افغانستان جناح مقابل جمهوریت را صف دشمنان ملت افغانستان خواند و افزود که آنهایی که در صف جمهوریت نیستند پس از این در دولت برای آنها جایی نیست. و ای گفت حاکمیت ملی، جمهوریت، مردم سالاری و افغانستان آباد، آزاد و مستقل خط مشی دولت است و اگر طالبان در این چارچوب صلح می‌خواهند آغوش جمهوریت بر روی آنها باز است. اشرف غنی با زیر سوال بردن مشروعیت جنگ طالبان گفت این جنگ از نظر اجماع علمای جهان اسلام نیز ناروا و به زیان ملت افغانستان است. غنی همچنین با اشاره به بازنگری روابط با کشورهای منطقه گفت که انتظار داریم پاکستان به عنوان همسایه و دوست در کنار ما باشد. رئیس جمهور افغانستان گفت انتخاب دوستی و دشمنی اکنون به دست پاکستان است و در صورت دوستی افغانستان آماده است با افزایش همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی با این کشور نیز همکاری کند. اشرف غنی در این نشست با 16 نفر از فرماندهان و نیروهای پلیس و اداره امنیت ملی کابل نشانه شجاعت را اهدا کرد. سرپرست وزارت داخلی افغانستان گروه‌های تروریستی و جنگ طلب را به تشدید حملات تهدید کرد. حیات الله حیات، سرپرست وزارت داخلی افغانستان، در سفر به ولایت لوگر ضمن بازدید از یگانهای امنیتی مستقر در این ولایت گفت که گروه‌های تروریست و جنگ طلب اگر به حملات علیه مردم و امنیت کشور ادامه دهند بیش از گذشته سرکوب خواهند شد. سرپرست وزارت داخلی افغانستان با تاکید بر توجه دولت به تامین نیازهای نیروهای امنیتی و نظامی از دستاوردهای این نیروها برای سرکوب تروریسم تمجید کرد و اطمینان داد که دولت افغانستان از این نیروها قاطعانه حمایت می‌کند.
حیات الله حیات نیروهای امنیتی را خارج چشم دشمنان مردم افغانستان خواند و افزود که این نیروها اکنون توانایی و ظرفیت دفاع و حفاظت از هر گوشه این سرزمین را دارند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که از ابتدای سال روان جنگ در بسیاری از ولایت‌های افغانستان شدت یافته است. رهبر حزب اسلامی افغانستان در واکنش به تصمیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ادامه حضور نظامیان این کشور در افغانستان گفت که این تصمیم نشست صلح استانبول را در حاله ای از ابهام قرار داده است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان روز شنبه در واکنش به تصمیم واشنگتن مبنی بر ادامه حضور نظامیان این کشور تا 11 سپتامبر 2021 در افغانستان گفت که با توجه به مخالفت طالبان به این تصمیم سرنوشت نشست استانبول ترکیه در حاله ای از ابهام قرار گرفته است. حکمتیار گفت موضع‌گیری اخیر رئیس جمهور آمریکا به معنی نقض توافقنامه دوحه این کشور با طالبان است که وضعیت را پیچیده کرده و موانعی در برابر نشست احتمالی استانبول ایجاد کرده است. با این حال رهبر حزب اسلامی افغانستان در مورد نشست استانبول با محور روند صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد که نشست استانبول طبق برنامه قبلی و با اشتراک همه طرف‌ها برگزار شود و موضوعات مهم دستور کار این نشست هم آتش‌بس، توافق برای تشکیل دولت جدید و انتقال مسالمت آمیز قدرت باشد. حکمتیار همچنین با ارائه طرح مستقل صلح برای نشست استانبول اعلام کرد که طرحی که از طرف ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان منتشر شده است نه عملی است و نه امکان توافق بر آن وجود دارد. قرار است نشست مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری 4 ماه ثور در استانبول ترکیه برگزار شود. 31113 فرد ملکی در خشونت‌های 13 سال گذشته افغانستان جان باختند. با گزارش طلوع نیوز، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز در گزارشی اعلام کرد که از سال 2007 تا 2020 میلادی 31113 فرد ملکی در خشونت‌های مناطق مختلف افغانستان کشته و 59665 تن دیگر هم زخم برداشتند. بر اساس این گزارش 4339 طفل و 2801 زن افغانستانی قربانی جنگ افغانستان در 13 سال گذشته هستند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم میگوید که عامل بسیاری از این تلفات گروه طالبان بودند. در همین حال وزارت دفاع آمریکا پنتاگون تلفات جنگ در افغانستان در 18 سال گذشته را 157,000 نفر تخمین زده است که در برگیرنده تلفات نیروهای امنیتی، نیروهای آمریکایی، طالبان و افراد ملکی است. بر اساس گزارش پنتاگون 3814 پیمانکار نظامی آمریکا، 2300 عسکر آمریکایی، 1145 تن از نیروهای ائتلاف و 424 تن از کارکنان نهادهای بشردوستانه از کسانی هستند که در خشونت‌های 18 سال گذشته افغانستان کشته شدند. 8 عضوی خانواده در شرق افغانستان در حمله مهاجمان ناشناس کشته شدند. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار گفت که مهاجمان مسلح دیشب با ورود به داخل خانه یک شهروند در شهر جلال‌آباد پس از تیراندازی 8 تن را به قتل رساندند. در این اقدام 2 تن دیگر از اعضای این خانواده هم زخمی شدند. این افراد در حالی هدف تیراندازی مهاجمان مسلح قرار گرفتند که مشغول ادای نماز بودند. با گفته والی ننگرهار دلیل ارتکاب این جنایت احتمالاً خصومت شخصی بوده و تلاش‌ها برای توقیف عاملان این قتل گروهی آغاز شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه صربستان بر گسترش مناسبات دو جانبه تأکید کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در دیدار نیکولا سالاکوویچ وزیر امور خارجه صربستان در تهران با بیان این که ایران همواره از وحدت ملی صربستان حمایت نموده است بر ضرورت تقویت همکاری های بین المللی تهران و بلگراد تاکید کرد. روحانی با بیان این که ایران معتقد به ضرورت حفظ صلح، ثبات و امنیت در منطقه بالکان و همزیستی مسالمت آمیز همه اقوام و نژادهاست افزود، مبارزه با تروریسم و برقراری صلح و ثبات و امنیت مستلزم همکاری و تلاش همه جانبه کشورهاست. رئیس جمهوری ایران در این دیدار با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران و صربستان، آمادگی ایران برای مشارکت و همکاری‌های علمی و تخصصی با صربستان را در زمینه مبارزه با کرونا اعلام کرد. روحانی همچنین با اشاره به اعمال تحریم‌های غیرقانونی و جنگ اقتصادی 3 ساله آمریکا علیه ملت ایران گفت که با لغو کامل تحریم‌ها فضای جدیدی برای همکاری‌ها و تعاملات اقتصادی ایران با جهان ایجاد خواهد شد و بهتر از کشورهای دوست برای استفاده از این فرصت تلاش کنند. وزیر امور خارجه صربستان نیز در این دیدار با بیان این که این کشور همواره بر روابط دوستانه با ایران مصمم بوده است، بر توسعه و تعمیق روابط و مناسبات دو کشور در زمینه‌های مورد علاقه تاکید کرد. نیکولا سلاکوویچ افزود همواره از برجام و اهداف صلح آمیز هسته‌ای ایران حمایت کرده و حمایت می‌کنیم. و سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا گفت که ایجاد یک تصویر واضح و شفاف در خصوص لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات ویانا پیگیری می‌شود. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم ایران در نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا امروز افزود که شناسایی و فهرست کردن اقدامات لغو تحریمی برای این شفاف‌سازی و سنجیدن جدیت آمریکا در ادعای خود برای بازگشت و پایبندی کامل به برجام و انطباق آن با سیاست اعلامی ایران لازم است. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا تأکید کرد که مبنای تیم مذاکره کننده ایران اصولی است که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سیاست نظام در این رابطه تعیین شده است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاع شما رساندند. رسیدیم به ساعت 4:10 عصر و زمان آن است که همراه شویم با همکاران خوبمان در برنامه در وادی نور به مدت 50 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
خدایا، تو مرا به خلقتی نیکو آفریدی، نیکو تعلیم دادی و نیکو هدایت کردی، پس تو را ستایش می کنم و نعمتهای همیشگیت را سپاس می گویم. خدایا، چنان کن که به هنگام نیاز تنها به سوی تو روی آورم. از تو خردمندی، حکمت و عمل صالح می طلبم، ای روزی دهنده و آگاهی بخش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ها و درود ها به خدمت شما شنوندگان عزیز روزدار. امیدوار هستیم تا این لحظه از روز را به خوبی و خوشی و برکت سپری کرده باشین و روزه و نمازها و عبادتها و قرآن خواندنهایتان به درگاه خداوند متعال مقبول واقع شده باشه. با برنامه در وادی نور از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-417 در فضای مجازی. خب، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم با تقدیم این بخش ها. موسیقی اسماء الهی. با جان شنیدن. بهار قرآن. کلید دانایی. بسوی روشنایی. و در پایان بخش کارشناسی. رسول مهر و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند فرزندان خود را به کسب سه خصلت تربیت کنید: دوستی پیامبرتان، دوستی خاندانش و قرائت قرآن. قرآن و اطرت. رسول مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یار گرانقدر خود عبدالله ابن مسعود فرمودند: ای پسر مسعود، هر زمان می‌خواهی کاری انجام دهی از عقل و دانش کمک بگیر، بنگر و دقت کن که آن کار درست است یا نه. مبادا بدون دانش و تفکر عملی را انجام دهی که پشیمان می‌شوی. خداوند جل و علا در سوره نحل آیه 92 می‌فرماید: ولا تکونوا کلتی نقضت غزلها من بعد قوه انکاثا. همانند آن زنی نباشید که رشته‌ای که محکم بافته بود از هم گشود و کار خود را از بین برد. امام علی علیه السلام نیز در این مورد می‌فرمایند: کسی که دل آگاه و چشم با بصیرت دارد، قبل از هر کاری می‌اندیشد که آیا این کار که من می‌خواهم انجام دهم به نفع من است یا به ضررم. اگر به سود اوست انجام می‌دهد و اگر به زیان اوست ترک می‌کند. کسی که کاری را آگاهانه و با دقت انجام می‌دهد، مانند کسی است که در راهی مشخص و مسیری هموار گام برمی‌دارد، و هر کسی که ندانسته و جاهلانه کاری را انجام می‌دهد، مانند کسی است که راه خود را گم کرده. هرچی بیشتر تلاش کند و برود، گمراهیش بیشتر می‌شود.
اگر موجم نمی بینی من آن گلزار دلجویم، چرا یک گل نمی چینی؟ منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
دوستان عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خداوند 99 اسم دارد، هر کس آنها را بشمارد وارد بهشت می شود. عزیزان، همونطوری که در برنامه‌های گذشته گفتیم، هدف شمارش و به زبان آوردن اسماء الهی نیست، بلکه منظوران است که انسان این 99 نام را بشناسد و در آنها تدبر نماید و به مقتضای آنها عمل نماید. باید توجه داشت که این نام‌ها با همه تنوعشان تعبیرات مختلفی از کمالات بی انتهای ذات واحد خداوند دارند. دوستان، در برنامه امروز به دو اسم اول و آخر که تعبیر دیگری از کمال بی حد خداوند است می‌پردازیم تا به یاری خداوند و درک و معرفت بالاتری از خداوند راه یابیم.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالق. عاشقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك
أسماء إلهي
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. اول به معنای نخستین است. این اسم برای خداوند متعال به معنی ازلی بودن ذات الهی است، یعنی آغاز و ابتدایی برای او نیست. این اول بودن به معنای اول عددی که میگوییم اول، دوم، سوم نیست. خدا اولی است که هیچ آغازی قبل از او نبوده تا علتی محسوب شود برای وجود خدا و پروردگار معلول آن باشد. اول بودن خدا به لحاظ زمان و مکان نیست، چرا که زمان و مکان تنها به جهان مادی مربوط است و در عوالم دیگر همچون عالم ملکوت و غیره زمان و مکان معنایی ندارند. اسم اول خداوند نشان از ازلیت و زمانی دارد که ابتدایی برایش قابل تصور نیست.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
آخر به معنی پایان، پسین و فرجام است و به عنوان اسم خداوند، یعنی او نهایت و پایانی ندارد و پس از فنا شدن همه موجودات همچنان موجود و باقی و ماندگار است. همان گونه که در سوره هود آیه 73 می‌فرماید والله خیر و ابقا، خدا بهتر و پایدارتر است. همچنین آخر بودن خداوند به این معناست که خداوند مقصود نهایی همه موجودات است و بازگشت همه موجودات به سوی اوست. همان گونه که در سوره علق آیه 8 می‌فرماید ان الى ربک الرجعا، در حقیقت بازگشت به سوی پروردگار توست.
سبحان الله
وقتی درباره اشیا اول و آخر میگوییم مفهوم خاصی به ذهن می آید و ابتدا و انتهایی را در نظر می آوریم. این معنا درباره خدا راه ندارد. وقتی میگوییم خدا اول است، یعنی هر اندازه به گذشته برگردیم چیزی را نمی یابیم که بر خدا سبقت گرفته و عقبتر باشد و هر قدر در آینده پیش رویم و انتهایی نمی رسیم که خدا در آن نباشد. یعنی اول بودن خدا چنان نیست که با برگشتن به عقب بتوان به ابتدایی رسید و آخر بودن نیز این گونه نیست که با رفتن به جلو به انتهایی دست یافت، بلکه خدا اول بی ابتدا و آخر بی انتهاست و در هر کدام از این دو سو به حدی ختم نمی شود. البته شاید درک این موضوع برای ما کمی مشکل باشد. از همین رو امام علی علیه السلام می فرماید حمد و ستایش خدای را که اوهام و پندارهای ذهنی را از درک جز وجودش ناتوان ساخت و عقلها را دور داشت از این که بتوانند چگونگی ذاتش را که به چیزی مانند نیست و به شکلی نمی ماند تخیل کنند.
الله الله سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
برخی از اسمهای خداوند هرچند با یکدیگر مغایرت دارند، اما در مقابل همدیگر نبوده و هر یک اثر خود را دارند، مانند دو اسم عالم و قادر. اما بعضی دیگر از اسمهای الهی با یکدیگر تقابل دارند، مانند اسم قابس به معنی مانع بخشش که با باسط یعنی بخشنده تقابل دارد. این گونه از اسما اسمای متقابله هستند. اول و آخر نیز از جهت مفهوم متقابل و متفاوتند، اما در مصداق و حقیقت عینی نشان دهنده یک حقیقت و متحد با هم و نیز متحد با آن حقیقت هستند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدد أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
سپاسگزار همراهی خوب شما دوستان عزیز هستیم تا این لحظه با برنامه در وادی نور، و خواهش میکنم که بخش بعدی برنامه را هم بشنوین و همراه ما باشید.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ورب ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ونيسرك سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت سوره مبارکه اعلی بود با صدای استاد محمد اللیثی که تقدیم شما عزیزان شد.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن وبينات من الهدى والفرقان
بهار قرآن
يا ديمة خير وعطاء ويا مام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير وعطاء ويا مام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء
روزداران عزیز، یکی از تجربه های زیبایی روزدار در ماه مبارک رمضان ارتباط صمیمانه و نزدیک با آفریدگار هستی است. توجه به خدا در همه حال مهم هست و نقش بسزایی در تربیت و تکامل انسان دارد. چنانکه قرآن کریم بارها انسانها را با یاد خدا ترغیب کرده، از جمله در سوره احزاب آیه 41 می خوانیم: ای اهل ایمان خدا را بسیار یاد کنید. زمانی که انسان رو به سوی خدا کند، دل او همچون آینه شفاف هست که در برابر تابش آفتاب قرار می گیرد. او انوار الهی را به تناسب استعداد و آمادگی خود دریافت می کند و متقابلا نیز آن را منعکس می سازد. هر اندازه دل از تیرگی ها و آلودگی ها پاک و پیراسته باشد، به همان اندازه بیشتر انوار الهی را دریافت می کند. انسان باید بداند که با توجه به خدا و اتصال قلبی به درگاه حق مواهب بیشماری نصیبش میشه. روزی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به یاران خیش فرمودند: آیا شما را به سلاحی راهنمایی کنم که موجب رهایی شما از شر دشمنان میشود و رزق و روزی شما را زیاد میکند؟ عرض کردند: آری ای رسول خدا. پیامبر فرمودند: شب و روز پروردگارتان را بخوانید، زیرا دعا سلاح مؤمن است.
یا عدتی فی قربتی و یا صاحبی فی شدتی
عدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي فاغفر لي خطيئتي فاغفر لي خطيئتي.
مؤمنان خداجو، خداوند در آیه زیبا از قرآن کریم یاد خود را آرام بخش دلها می داند. در سوره رعد قسمتی از آیه 28 می خوانیم: آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می یابد. از آنجا که قدرت خداوند در جهان هستی ما فوق همه قدرت هاست، انسان با قرار گرفتن در پناه این قدرت بی همتا و سرچشمه اطمینان و امنیت دست پیدا می کند. در این صورت او از طوفان و ایرانگر احساس نگرانی و ناکامی به ساحل آرامش می رسد.
رحمان رحیم منان کریم سلام علیم مجا اله الا هو غفار جمیل وهاب سميع بصير لا إله إلا هو وحيد قدير محيي المميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو.
ارجمندان، ذکر خدا در قلب و زبان و یا در قالب عبادت‌هایی چون نماز انسان را متوجه عظمت و قدرت خداوند و نعمت‌های بی‌پایان او می‌کند. گرچه گاه انسان از روی غفلت و یا بر اثر اعمال ناشایست از دریای رحمت حق دور میشه، اما خدای مهربان و رؤوف هرگز این جدایی را نمی‌پسندد. و همین دلیل چتر محبت خود را بر بندگان می گشاید و آنها را به آشتی و انس با خود دعوت می کند. خداوند در قرآن کریم وعده داده است که مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. اولین فایده یاد خدا این است که او نیز متقابلا انسان را یاد می کند و در رویدادهای سخت و دشوار زندگی بشر را تنها نمی گذارد. عزیز، باید توجه داشت که منظور از یاد خدا تنها ذکر زبانی نیست، بلکه در هر شرایط و موقعیتی می توان خدا را یاد کرد. گاهی انسان هنگام نزدیک شدن به لغزشگاه‌ها به یاد خدا می افتد. در اثر این توجه به خدا، انسان متنبه شده و با هوشیاری و بصیرت خود را از مهلکه می رهاند. متفکر شهید استاد مطهری می نویسد: ذکر و یاد خدا دل را صفا می بخشد و آن را آماده ی تجلیات الهی می کند. هر انداز انسان به یاد خدا باشد کمتر گناه می کند. معصیت و گناه معلول غفلت آدمی است. هر قدر انسان خدا را بیشتر فراموش کند بیشتر معصیت می کند. مسلماً ذکر خدا همراه با مواهب و عطایای بیشمار از جانب خداوند است. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: بدان کسی که گنج ها و خزانه های ملکوت دنیا و آخرت در دست اوست به تو اجازه داده است به درگاه او دعا کنی و کلید این خزانه ها را در دست تو قرار داده است، پس هر زمان که خواستی به وسیله دعا درهای این گنج ها و خزانه ها را بگشای.
روی حاجت بر تو آوردم اجر را یا مجیر، از در لطفت مکن تردم اجر را یا مجیر. روی حاجت بر تو آوردم
لا يا مجير از در نصفت مکن ترده اجرنا یا مجیر از بلاها دیده گریانه اغسنا یا مغیث از گناهان سینه پر درده اجرنا یا مجیر از گناهان سینه پر درده اجرنا یا مجیر.
دوستان ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور خدمتگزاری شما هستیم. ارجمندان، در آیات متعددی از قرآن کریم خداوند رؤوف و رحیم خوانده شده و وعده عفو و بخشش داده و بندگان خودش را از ناامیدی نهی کرده. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا این بخشش شامل همه انسان ها میشه و همه گناهکاران را در بر میگیره یا شروط و قیودی داره که باید آنها را در نظر گرفت؟ لطفاً در بخش بعدی برنامه همراه ما باشید تا با پاسخ این سوال آشنا شوید.
کلید دانایی.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. عزیزان، خداوند مهربان رحمت و بخشش را از باب لطف بر خود لازم دانسته و وعده رحمت بیکران خیش را بارها به انسانها داده و آنها را از ناامیدی نهی کرده است. بر همین اساس خداوند متعال در آیه 53 سوره زمر به بندگانش خطاب می کند که از رحمت او ناامید نشوند و می فرماید:
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.
درهای لطف الهی بر روی هر انسانی در هر شرایطی و با هر گونه بار مسئولیت باز است و نمونهش این آیه است که خداوند در آن گناهکاران را با لفظ عبادی یعنی بندگان من می خواند و آنان را به سوی خود دعوت می کند و به آنها امید می دهد که می توانند خود را از زندگی گذشته به کلی جدا کنند و به درگاه لطف و رحمت الهی داخل شوند. در فرهنگ قرآن اسراف معنای وسیعی دارد که علاوه بر اسراف در مال، شامل اسراف در پیروی از نفس نیز می شود. کسی که در گناه اسراف می کند در بند شیطان افتاده و غرق در گناه و آلودگی شده است و این آیه به گناهکاران پشیمان بشارت می دهد که دل در گرو محبت خداوند دارند و می خواهند بنده او باشند، نه بنده شیطان رانده شده از درگاه خداوند. همراهان ارجمند، مراد قرآن کریم از این که می‌فرماید خداوند همه گناهان را می‌بخشد آن نیست که انسان گناه کند و بگوید خدا می‌آمرزد، بلکه مراد آن است که همه گناهان هر قدر هم بزرگ باشند قابل آمرزش است و نباید از رحمت الهی مایوس شد. در آیه 53 سوره زمر راه دریافت آمرزش الهی توبه و ایمان راستین به خدا و جبران گناه با انجام عمل صالح معرفی شده است. علاوه بر این خداوند در آیه 38 سوره انفال تصمیم بر ترک گناه در آینده را نیز از ملزومات بخشش الهی معرفی می کند و می فرماید
قل للذین کفروا
به آنها که کافر شدند بگو چنانچه از مخالفت باز ایستند و ایمان آورند گذشته آنها بخشوده خواهد شد و اگر به اعمال سابق بازگردند سنت خداوند در گذشتگان درباره آنها جاری می شود و حکم نابودی آنان صادر می گردد.
عزیزان، ذکر خدا و استغفار هم از موارد عفو و بخشش الهی شمرده شده، همانطور که در آیه 135 سوره آل عمران آمده است
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند یا به خود ستم کنند به یاد خدا می افتند و برای گناهان خود طلب آمرزش می کنند و کیست؟ جز خدا که گناهان را ببخشد و بر گناه اصرار نمی ورزند با اینکه می دانند.
عزیزان شنونده، از همراهیتان با این بخش از برنامه تشکر و قدردانی می کنیم. قبول باشه طاعات و عبادت هایتان بعد درگاه خداوند متعال در این ماه شریف و عزیز و تشکر میکنیم از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه ما هستین. بخش بعدی برنامه با گویندگی آقای شجاعی آماده پخش هست. تقدیم حضور سبز شما بزرگواران.
بسوی روشنایی
با نام یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 5 و 6 سوره قصص در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین.
ما می خواستیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم.
و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانو یحذرون.
و حکومتشان را در زمین پا بر جا سازیم و به فرعون و هامان و لشکریانشان آنچه را از آنها بنی اسرائیل بیم داشتند نشان دهیم.
عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که حضرت موسی مأمور شد به سراغ فرعون برود و او را از ظلم و ستم به قوم بنی اسرائیل باز دارد، زیرا فرعون آن قوم را به ذلت و بردگی گرفته بود و به بهانه‌های مختلف مردان آنها را می‌کشت و زنانشان را به کنیزی می‌گرفت. این آیات می‌فرماید فرعون گمان می‌کرد همواره بر مسند قدرت باقی می‌ماند و آنچه را که بخواهد می‌تواند انجام دهد. او نمی‌دانست اراده خداوند بر این تعلق گرفته است که مستکبران را در همین دنیا به خاک ذلت بنشاند و آنان را که زیر دست و ذلیل شمرده می شدند به قدرت رسانده و بر آنها حاکم گرداند. فرعون و وزیرش هامان همواره از ترس این که بنی اسرائیل قیام کرده و حکومت آنها را سرنگون کنند، آنها را مورد سخت‌ترین آزارها و شکنجه‌ها قرار می‌دادند و جوانان پرشور انقلابی را می‌کشتند. اما آنچه فرعون و فرعونیان از آن می‌ترسیدند، با خواست و اراده الهی به سرشان آمد. بنی اسرائیل به رهبری حضرت موسی بر آنها غلبه یافتند و وارثان قصرها و ثروت‌های انبوه آنان شدند. البته اراده خداوند بی دلیل و منطق نیست. اگر ملتی بخواهد از سلطه ظالمان رهایی یابد و در این راه حرکت و اقدام کند، خداوند آن را یاری کرده و بر ظالمان پیروز می‌گرداند. این سنت قطعی خداوند در طول تاریخ بوده است که سرنوشت هر امتی را اعمال و رفتار آنها تعیین می کند و تا امتها خودشان اراده نکنند، تغییری در سرنوشت آنها ایجاد نخواهد شد. بر اساس روایات اسلامی در آخر الزمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از نسل پیامبر اسلام ظهور می کند و ستمگران و ظالمان را مغلوب و مستضعفان را به قدرت می رساند تا عدل و داد در شرق و غرب جهان حکم فرما شود. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. 1. خواست و اراده خداوند این است که حکومت ستمگران و ظالمان برچیده شود و مظلومان و مستضعفان به قدرت برسند. 2. حکومت‌های خودکامه نیروهای کارآمد را به ضعف و زبونی می‌کشند تا بتوانند بر راحتی بر ملت‌ها مسلط شوند. 3. آینده جهان از آن مظلومان و مستضعفان است و این بشارتی است که خداوند به آنان داده تا با امید به آینده برای رسیدن به آن تلاش و پایداری کنند. و نکته چهارم این که قدرت‌های طغیانگر و ستمکار علاوه بر عذاب اخروی در همین دنیا نیز از قهر الهی در امان نیستند و به دست مؤمنان خار و ذلیل می شوند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
خب دوستان و سلام.